صبحتون بخیر، ولی انگار بعد از ظهر هست. کسایی که من نو نمیشناسن، من یکی از پاسترهای کلیسا هستم. من دو ماه هستش که جز اعضای اینجا هستم. ما ذره ذره داریم عاشقتون میشیم. بیایم به چیزای اساسی، وارد چیزای اساسی نشیم. در متا 13 آیات 10 تا 17 بمونید. آیا تا به حال به دلیل سرعت زیاد پلیس شما رو کنار کشیده؟ برای من پیش نیامده، چون من کشیشم و این کارا رو انجام نمیدم. یه بار که من هم با سرعتی مثل بقیه حرکت میکردم، یهو یه افسر پلیس از پشت بوته میپره بیرون و به من اشاره میکنه، میگه کنار بکش. منو کنار کشید و اولین چیزی که به فکرم رسید، چی؟ چرا من؟ من که سرعتم مثل بقیه بود. چرا من باید کشیده بشم کنار؟ این منصفانه نیست. زندگی منصفانه نیست، اما حقیقت اینه که من سرعت داشتم. و چیز مهم اینه که افسر پلیس حق داشت که من رو کنار بکشه. ممکنه دلایلی رو که چرا منو از بین بقیه جدا کرده رو درک نکنم، یا حتی موافق اون دلایل نباشم. نمیدونم چرا اون منو کشید کنار، اما افسر پلیس هم قدرت و هم اختیار اینو داشت که انتخاب کنه که چه کسی رو کنار بکشه. من از این مثال استفاده میکنم چون متن امروز ما از کتاب مقدس به این موضوع میپردازه که چرا برخی هستن که مسائل عیسی مسیح رو درک میکنن و چرا برخی دیگه مسائل عیسی رو نمیفهمن. ممکنه ما دلیلش رو نفهمیم و ممکنه ناعادلانه به نظر برسن، اما دلیلی برای این تصمیم وجود داره. سه نکته دارم در پیام امروز که میخوام اشاره کنم و اونا اینان. اولی اینه که بدانید و رشد کنید. دومی اینه که رد کن و برگرد. سومی اینه که نگاهی به گذشته، یعنی برای اینکه خودتون رو فروتن کنید. بدانید و رشد کنید، رد کردن و برگشتن، نگاهی به گذشته برای فروتن شدن. متا 13 آیه 10 اولین نکته، بدانید و رشد کنید. یک شمه گذشته پاستر ری در مورد مسئله برزگر که در متا 13 آیات 1 تا 9 هست موعظه کرد. پاستر ری همچنین توضیح عیسی درباره مسئله رو در متا 18 به ما آموخت. لطفاً برگردید به اون موعظه گوش کنید. امروز توضیحاتی در مورد این مسئله میخواد بگه. میخوام اینجا یادآوری کنم که اصلا مثل چی هست. کلمه مثل از یک کلمه یونانی پارابو گرفته شده که بو پارا پارا به معنی کنار و بوله به معنی پرتاب کردن، اصولا یعنی پرت کردن یک چیزی. یعنی یک مثل یه داستان ساده است که در کنار یک درس معنوی برای کمک به درک اون موضوع گفته میشه. آیه 10 میگه به ما گفته میشه که درست پس از اینکه عیسی مسئله برزگر رو میگه، شاگردان به طور خصوصی ازش میپرسن عیسی چرا در مسئله ها با اونها صحبت میکنی؟ این سوالیه که میپرسن. اینجا در مورد سوالات شاگردان باید به چند نکته توجه کنی. کلمه مسئله ها در این آیه به صورت جمع اومده، نه به صورت مفرد. اینجا این خیلی مهمه، چون وقتی به متا 13 آیه 13 آیه 10 میرسیم، عیسی فقط یک مثل برزگر رو به اشتراک گذاشته. خب یعنی چی؟ در متا 13 آیه 3 عیسی مسیح میگه خیلی چیزها رو به صورت مثل‌ها به شاگرداش میگفته. اگرچه انجیل متا تا حالا فقط یک مثل رو ثبت کرده، اما میتونیم با خیال راحت فرض کنیم که عیسی بارها در مثل تعلیم داده. نکته بعدی اینه که باید به اون اشاره کنیم که شاگردان هنگام استفاده از اصطلاح آنها به چه کسی اشاره میکن؟ اونها یعنی چه کسایی؟ در متا 13 آیه 34 میگه عیسی تمام این مطالب رو برای جمعیت با مثل بیان میکرد و بدون مثل چیزی به اونها نمیگفت. عیسی برای جماعت، یعنی کسانی که تازه اونو دنبال میکردن، علاقمندان و کسایی که فقط تماشا میکردن، مثلی میزد. اما برای شاگرداش همه چیز رو براشون توضیح میداد. برای شاگردهای خودش فقط توضیح میداد. شاید اگر عیسی همه چیز رو شفاف‌تر بیان میکرد، برای همه شفاف‌تر صحبت میکرد، ممکن بود عیسی هزاران شاگرد داشت و نه فقط یک جمعیت گیج به نظر گیج شده. نمیدونم خانواده شما شبیه خانواده من هستن یا نه، اما من خاطرات زیادی دارم از زمانی که از والدینم میپرسم چرا اجازه نداشتم کاری رو انجام بدن. مثلا اگه از والدینم میپرسم که از بابا میپرسیدم چرا نمیتونم برای شام بستنی بخورم، اونا معمولا وقتی که من ازشون میپرسم چرا نمیتونم مثلا اون کار انجام بدم یا برای شام بستنی بخورم، اونا معمولا با چون من میگم پاسخ میدادن، و اگر توضیح میخواستم هرگز توضیح نمیدادن. این جواب که چون من میگم همیشه منو ناامید میکرد، گیجم میکرد. اما به من آموختن که این پاسخ رو بپذیرم. الان که پدر هستم میتونم از این جواب استفاده کنم و شاهد ناامیدی و سردرگمی تو چشمای بچه‌هام باشم. البته این انتقام یه حالتی مثل انتقام داره. برگردیم به این سوال که چرا مردم رو گیج میکنه و اونا براشون با مسئله ها صحبت میکنه. عیسی در آیه 11 عیسی در جواب میگه عیسی مسیح به شاگردان میگه برای شماها، شمایی که همه چیز رو رها کردین و تصمیم گرفتین که منو دنبال کنین، برای شماها من این چیزها رو توضیح میدم. تمام این تعلیم ها شما رو فرم میده به عنوان شاگردان من. این یک تمایز شفاف هست که عیسی مسیح ایجاد میکنه. تمام اسرار ملکوت فقط برای شماها باز میشه، نه برای همه. عیسی در پاسخ به شاگردش میگه به شما نه به جمعیت. عیسی میتونست بگه به همه درک این اسرار داشته، اما بین شاگردان و جمعیت فرق وجود داره. اون میگه فقط شما. واقعا غیر منصفانه به نظر میرسه و حتی بی‌محبتی به نظر میرسه. چطور عیسی میتونه ادعا کنه که محبت داره ولی مسئله‌ها رو برای مردم توضیح نمیده؟ آیا توضیح این مسئله‌ها یک عمل محبت‌آمیز نیست از طرف عیسی؟ آیا عیسی نمیخواد همه اونو بفهمن و به سمتش بیان؟ چیزی که درست در وسط آیه 11 در تمایز بین دو تا گروه هست، بین شاگردان و جمعیت، کلمه پنهان هست. من فکر می‌کنم همه راز رو دوست دارن و اگر اعتراف نمی‌کنین دارین دروغ میگین. حقیقت اینه که مجلاتی که کلی توش غیبت هستش نگاه کنین. فروش بالایی دارن و ما مدام این مجله ها رو تو فروشگاه میبینیم. همه جا هستن. سالها هست این مجله ها اونجاست و هنوز مردم میخرن. یا تلویزیون برنامه هایی مثل Entertainment Tonight یا TMZ رو پخش میکنه، چون ما دوست داریم اسرار زندگی افراد مشهور رو بدونیم. آیا ما عاشق شایعات محله نیستیم یا دونستن رازهای همسایه‌هامون، مخصوصا همسایه‌های جدید که تازه اومدن؟ وقتی با همسایه‌هامون صحبت می‌کنیم که تازه نقل مکان کردن به خونه‌ای که به تازگی فروخته شده، اگه مثل من باشی اون همسایه غروب که میشه و میگن شام بخورن، پرده‌هاش آشپزخونه‌شون هم بازه و شما خیره میشین تا ببینین اونا موقع شام چه کار میکنن، ببینین چی میشینن، چی میخورن. اگر شما دارین به همسایه‌تون نگاه میکنین از پنجره که چی کار دارن میکنن، لطفاً استاپ کنید این کار رو، به خاطر اینکه یکمی ترسناک به نظر میرسه. حتی بچه های من هم غیبت کردن و اسرار رو دوست دارن. هر دو بچه من موقع شام عمدی جلوی من توی گوش همسرم لولا اینا یه چیزایی رو میگن و میخندن. و وقتی که من التماسش میکنم به منم بگن، بیشتر به من میخندن. ایده که عیسی میخواد در اینجا در رابطه با اسرار ملکوت و آسمان بیان کنه، مثل این نیست که بفهمید تو خونه همسایه شما چی میگذره. این ایده نیست. ایده اینه عیسی مسیح میگه خدا یک رازی داره و میتونه به هر کس که میخواد این راز رو بگه، چون این راز خودشه و اون تصمیم میگیره که این راز رو بگه یا نگه. نمیتونی مجبورش کنی رازش رو بگی. میتونی ازش درخواست کنی، ازش بپرسی که بهت راز رو بگه، اما این حق اونه که انتخاب کنه که بگه یا نگه اون راز رو به کسی. به شاگردانی که این راز بهشون گفته شده، اونا تشویق شدن که خدا رو بیش از پیش دوست داشته باشن. چرا؟ چون خداوند با تمام لطف و رحمتش برگزید که رازشو برای اونها فاش بکنه. این امر باید شاگردان عیسی رو به حیرت بیاره که این خدا کی هست؟ و این سوال رو بپرسن، چرا من؟ چرا این راز برای من آشکار شده و نه برای بقیه؟ و پاسخ باید به اونا کمک کنه تا متوجه بشن که اصلا چیزی نیست که به اونا مربوط باشه. این به خاطر این نبود که اونا بهتر از بقیه بودن یا خوشتیپتر بودن یا ثروتمندتر بودن، بلکه به این دلیل بود که خداوند با حکمت بی انتهای خودش اونا رو انتخاب کرد. این در نهایت مربوط به خالقه، نه مخلوق. کار دیگه‌ای که فاش کردن راز بین خدا که صاحب راز هست و شاگردان که دریافت کننده راز هستن انجام میده، صمیمیت بیشتری بین خداوند و شاگردان ایجاد میکنه. این کاریه که اون فاش کردن راز بین خدا و شاگردان ایجاد میکنه. چرا؟ چون وقتی دو طرف رازی رو به اشتراک میگذارن که هیچ کس نمیدونه، به طور طبیعی رابطه اونها عمیق‌تر میشه. این باعث میشه که گیرنده از اون شخص یا خداوند دائما سپاسگزار باشه که راز رو فقط با اونها فاش کرده و اونها رو قابل اعتماد دونسته. کتاب مقدس اون دسته‌ای که امروز خدا راز ملکوت آسمان رو آشکار کرده براشون فرا میخونه تا خدا رو ستایش کنن. اونو به خاطر حکمت بی پایانش ستایش کنیم. ما نمیدونیم چرا اون شما رو انتخاب کرده. قبولش کنید، ستایش کنید به خاطر این قضیه. اونو گرامی بدانید. به خاطر که ما هیچ کاری برای به دست آوردن این راز انجام ندادیم، بلکه به رایگان به شما داده شده. خداوند رو به خاطر لطف و رحمتش ستایشش کنید. راز ملکوت آسمان چیه حالا؟ متن امروز به ما نمیگه که ملکوت آسمان، راز ملکوت آسمان چیه، اما در سراسر کتاب مقدس ملکوت آسمان از طریق عیسی مسیح و کارهای اون آشکار شده. به بیان ساده، زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی به ما نشون میده که بهش تحت حکومت و سلطنت عیسی چگونه خواهد بود. این چیزی که این ملکوت آسمان هست، تحت حکومت و سلطنت عیسی. برای مثال در نظر بگیرید انتخابات ریاست جمهوری برزیل. من گفتگوهای زیادی با برادران و خواهرانای برزیلیم داشتم. من ازشون تشکر میکنم که برای اشتراک گذاشتن نظراتشون. اونا خیلی صادقن، برزیلیا. آخرین انتخابات ریاست جمهوری، آخرین انتخابات ریاست جمهوری برزیل دو نامزد داشت. یکی بیشتر راستی بود و دیگری چپی. خواهر برادرای مسیحی برزیلی من هر دو دسته قبول، همشون قبول دارن که این دو کاندیدا کامل نیستن. هر دو سیاست‌های مشخصی دارن که در صورت پیروزی اونا رو اجرا می‌کنن. مثلا یکی از کاندیداها طرفدار سقط جنین هست، اما دیگری نیست. سوال اینه چرا این که به چه کسی رأی میدیم اینقدر مهمه از نظر خواهر برادرای مسیحیمون در برزیل؟ چون معتقدیم که هر کسی که مسئوله روی شرایط روزمره مردم تأثیر میذاره. برای اینه که مهمه که به چه کسی رأی میدیم. برگردیم به انتخابات ریاست جمهوری برزیل. اگر نامزدی که از سقط جنین حمایت میکنه برنده بشه، یکی از نگرانی‌های بسیاری برای برزیلی‌ها زوال تدریجی اخلاقی در کشور هست. اگر کاندیدای دیگه برنده بشه، عده دیگه ای از برزیلی‌ها احساس میکنن که هیچ حقی ندارن. هر دو درست میگن، اما حقیقت اینه که در نهایت واقعا کسی برنده نیست. درسته که ممکنه یکی بهتر از دیگری باشه. این حقیقته، یکی ممکنه بهتر از دیگری باشه. اما شما از یک انسان ناقص میخوای که یک کشور ناقص پر از انسانهایی که کامل نیستن رو اداره کنه. پایانش چه خواهد شد. چیزی که همه ما بهش احتیاج داریم، چیزی که برزیل بهش احتیاج داره، کانادا بهش احتیاج داره، یه پادشاه کامله که بر هر اینچ مربع از زمین حکمرانی و سلطنت کنه. من فقط یه پادشاه کامل رو میشناسم و اسمش عیسی مسیح است. خب حالا تحت حکومت و سلطنت عیسی چه انتظاری باید داشته باشیم؟ مکاشفه 21 آیات 1 تا 8 یک دیدی به همون میده. آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم، زیرا آن آسمان و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود نداشت. شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر آمد. از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد شد و آنان قوم او و او خدای آنان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم، گریه، درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه در گذشته. سپس آن تخت نشین گفت اکنون من همه چیز را از نو می سازم. و به من گفت این را بنویس، زیرا این سخنان راست است و می توان به آنها اعتماد کرد. به من گفت تمام شد. من الف و یا الف اول و آخر هستم. این از امتیاز کسی که پیروز شود. من به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید. من خدای او خواهم بود و او فرزند من. اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان. روزی چیزی که اینجا گفته شد اونجا دیگه تحت حکومت و سلطنت عیسی مسیح هیچ اشکی نخواهد بود، درد، مرگ، غم نخواهد بود. این آینده ماست، این فرداست. بله منتظر اون روز هستیم. اما این سلطنت نه تنها مال آینده است، بلکه در زمان حال هم وجود داره. عیسی الان میخواد پادشاه زندگی ما باشه. در این لحظه، امروز، عیسی میخواد بر احساسات ما، امور مالی ما پادشاه باشه. اون میخواد بر زندگی جنسی ما پادشاه باشه. اون میخواد بر هویت ما پادشاهی کنه. عیسی میخواد بر همه چیز پادشاه باشه. و حتی بیشتر، نه کمتر. و اگر ما مردم به عیسی اجازه بدیم بر زندگی ما حکومت و سلطنت کنه، اون موقع است که زندگی برامون منطقی به نظر نمیرسه. به خاطر که هنوز درد وجود خواهد داشت، رنج وجود خواهد داشت. اما زندگی ما در صلح با خدا، با دیگران و با خودمون خواهد بود. زندگی تحت حکومت عیسی پر از صلح خواهد بود. پس اون کسایی که این راز ازشون مخفی هست چی میشن؟ این سوالیه که میتونیم بپرسیم. پاسخ تشویقی برای اون دسته اینه که عیسی واقعا نه نمیگه، بلکه برای اون دسته میگه فعلا نه. به سال سختی هدایت میشیم که چرا نه. جواب ساده اینه که چون بعضیا واقعا نمیخوان عیسی مسیح بر اونها حکومت سلطنت کنه. چرا؟ چون اگر شما هم مثل من هستید، در عمق وجودتون همه ما معتقدیم که میتونیم بهتر از عیسی زندگی خودمون و به طور کلی جهان اطرافمون رو میتونیم اداره کنیم. ما فهم میکنیم ما بهتر میدونیم برای زندگی من، خانوادم چی بهتره. کسایی که منو میشناسیم چیزایی هستش که من در زندگی ازش متنفرم و چیزایی هستش که من دوست دارم. من عاشق استیک هستم. استیک نیم پز باید باشه. اگر کامل پخته بشه گناهه. من دوست ندارم. من استیک نیم پز دوست دارم، با یک لیوان آب انگور تخمیر شده دوست دارم. من نمیتونم بگم شراب چون ممکنه منو به درد سر بندازه. اما اگه دکتر بهم بگه ما یه سری تستا انجام دادیم و تو باید رژیم تو عوض کنی و سبزیجات بخوری، اولین چیزی که به دکتر میگم اینه که میگم که با من سبزیجات بخورم میمیرم. اما اگه دکتر بیاد به من بیاد بگه که تو باید رژیم غذایی تو تغییر بدی چون قضیه مرگ و زندگی هست، اون وقت فهم کنی من چی کار میکنم. من تغییر میدم رژیمم رو. حقیقت اینه که هرچه عیسی در کتاب مقدس میگه موضوع مرگ و زندگی هست. چیزی که برام جالبه عیسی مثل پشت مثل میگه، عیسی مثل پشت مثل میگه، اما مردم از عیسی نمیخوان که مثلا رو براشون توضیح بده. جماعت خوشحالترن که بدون درک مثلا از اونجا برن، همونجور گیج برن، براشون مهم نیست معنی این مثلا چی هست. میتونم خودمون رو شما رو تشویق کنم که مثل انبوه مردم نباشین که میرن و نمیمونن، هیچی مهم نیست براشون، نمیخوان توی جمع باشن، نمیخوان بیارن کلیسا، نمیخوان، هیچی براشون مهم نیست. من تشویقتون میکنم که نرین، بدونید و رشد کنید، صحبت کنید. در یوحنا باب 3 و 4 داستانشو خودتون بریم بخونین. هر دو باب داستانی رو از یک فریسی به نام نیکودموس بیان میکنه و بعد در یوحنا 3 از یک فریسی به نام نیکودموس داستان میگه و در یوحنا 4 در مورد زنی مینویسه که عیسی در کنار چاه ملاقاتش میکنه. یک زنی که کاملا شکست خورده است. هم نیکودموس و هم اون زن کنار چاه که با عیسی صحبت میکنن، هر دو با عیسی صحبت میکنن تا در مورد عیسی بیشتر بدونن و وقتی دونستن در و وقتی که دونستن بیشتر در موردش با سوال کردن و صحبت کردن و باهاش در عیسی رشد میکنن. بدانید روش کنید. سی اس لوئیس استاد سابق آکسفورد و الهیدان مسیح میگه من محصول راهروهای طولانی، اتاقهای بدون نور خورشید، سکوتهای طبقه بالا، کاوشها در خلوت اتاق زیر شیروانی، صدای آب انبارها و لوله ها و صدای باد زیر کاشی ها هستم. همچنین کتابهای بی پایان. خواهر برادرای من ادامه بدین. بدونید، رشد کنید، بخونید. به خوندن کتاب مقدس ادامه بدین. حالا به تنهایی یا با دیگران، در لایف گروپی که عضو هستین. از دیگران بیاموزید، یاد بگیرید که ایمانتون رو در عمل نشون بدید. مطالعه کنید، کتابای خوب بخونید. متی 13 آیات 14 و 15 نکته دوم رو میگه. رد کردن و بازگشت کردن. در این آیات پیشگویی اشیا درباره اونها تحقق یافته و میگه این زمانی که خداوند یعنی در اشعیا 6 که عیسی نقل قولش میکنه، زمانی هستش که خدا با اشعیا در یکی از صحنه‌های حماسی در کل کتاب مقدس ملاقات میکنه. اگه میخواین بیشتر در مورد اشعیا 6 در عمق مطالعه کنید، کتاب آرسی سپرول یعنی به نام قدوسیت خدا رو حتما بخونین. خداوند از اشعیا میخواد که با مردم صحبت کنه و به اونها بگه که خدا از اشعیا میخواد که برو به مردم بگو که اگه بت‌هاتون رو از بت‌هاتون متنفر باشید، برگردین از اون بت‌ها، اونها رو رد کنید و از گناهانتون بازگشت کنید، اون وقت من اونها رو شفا میدهم. اگر شما اونها رو رد بکنید و به من برگردید، من شما رو شفا میدم. چیزی که خدا میگه به اشعیا که به مردم بگه. اما خدا میدونه که دلهای اونها تغییری نمیکنه. اشعیا به دلیل عشقی که به قوم خدا داره سوال جالبی رو میپرسه. اشعیا در 6:11 میپرسه خدای تا که تو که میدونی که اونها تو رو رد میکنن، برای چی منو میفرستی؟ چه کاریه؟ اشعیا در آیه 11 میپرسه، باب 6 آیه 11 میپرسه خداوند تا کی؟ فکری که پشت این سوال وجود داره اینه که تا کی میخوای به مردم اون چی که میخوان بهشون بدی؟ تا کی به اونا اجازه میدی بی هدف بت‌های خودشونو بپرستن؟ تا کی به اونا اجازه میدی باور کنن که گناهاشون بی اثره، بی نتیجه است؟ خداوند پاسخ خیلی صادقانه پاسخ میده. در اشعیا 6 میگه تا زمانی که چیزی باقی نمونه. خداوند اینو میگه، تا اون زمانی که چیزی باقی نمونه ادامه میدم. اما خداوند ادامه میگه من قومی رو برای خودم نجات میدم، یه گروه کوچیکی از مردم رو نجات خواهم داد، اونا رو نجاتشون میدم و اونها برای همیشه قوم من خواهند بود. اما سوالی که من امروز دارم ازتون اینه، آیا ما در زمانی زندگی میکنیم که بیشتر و بیشتر عیسی رو طرد میکنه؟ ممکنه. آیا ما در زمانی زندگی میکنیم که پیام عیسی یعنی تنها یک راه به سوی خدا وجود داره و اون راه تنها از طریق عیسی هست؟ زمانی که این پیام ندید گرفتن بقیه و پر از نفرت به نظر میرسه، آیا ما در زمانی زندگی میکنیم که خودمون حکومت و سلطنت میکنیم؟ آیا ما در زمانی زندگی میکنیم که هر کس اون چیزی رو که از نظر خودش درسته انجام میده؟ به نظرتون جالب نیست که ما در زمانی زندگی میکنیم که پیام‌های هشدار دهنده میتونن به سرعت منتشر میشن؟ وقتی که صحبت از گم شدن کودک به میون میاد، پیام‌های از طریق تلفن دریافت میکنیم، ما همه جا این پیام‌های هشدار دهنده رو دریافت میکنیم. بسته به اون چی که در رسانه‌های اجتماعی دنبال می‌کنین، می‌تونین هشدارهای متفاوتی رو دریافت می‌کنین. اگه در مورد بچه گم شده باشه، اون هشدار برای اینه که ازتون می‌خواد که اگه چیزی مشکوکی رو دیدین خبر بدین. یا اگر در مورد هشدارهای ترافیکی باشه، یا زمانی که آب و هوا باشه، زمانی که برف میاد، اون هشدارها رو دریافت میکنین. این اخطارها برای کمک به شماست. اگر تلفنتون به شما هشدار داده که ترافیک وجود داره، میدونی که از اون جاده اجتناب کنین و به دنبال راه دیگه برای خونه باشید. اما چرا برخی هشدارها رعایت نمیشن؟ من و شما باید بدونیم که استفاده از گوشی در حین رانندگی غیرقانونیه. از نظر علمی ثابت شده که رانندگی با حواس پرت واقعا خطرناکه. ما گزارش‌های تصادفات داریم به خاطر استفاده از تلفن همراه بوده. ما زندگی‌هایی می‌شناسیم که به این دلیل از بین رفتن. ماشین‌های جدیدتر حتی به شما اجازه نمیدن وقتی دارید رانندگی می‌کنین با با صفحه نمایش ماشین خودتون کار کنین، حتی نمیذاره لمسش کنین به خاطر اینکه شما حواستون پرت میشه. با وجود تمام این هشدارها ما افرادی رو میشناسیم که هنوز این رانندگی از گوشی خودشون استفاده میکنن. آیا ما خیلی به گوشیمون معتاد شدیم؟ نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم؟ شاید. آیا ما از این میترسیم که کسی که داره بهمون زنگ میزنه رو ناراحت کنیم؟ ممکن از اون بعدشون بیان؟ ممکنه. آیا ما افرادی هستیم که به زمان بیشتری نیاز داریم برای انجام کارهامون که حتی موقعی رانندگی باید کاری رو انجام بدیم؟ ممکنه. یا شاید فقط قلب ماست، دلمون سخته و نمیخوایم تغییر کنیم، برای همینه که به هشدارها توجه نمی کنیم. هشدارها میتونن ادامه پیدا کنن، اما ما فقط قلب خودمون رو حتی بیشتر سخت میکنیم. در فرهنگ امروز ما با تمام هشدارها، با تمام خبرها که میشنویم از مرگ‌هایی که اتفاق افتاده به خاطر حواس پرتی، نه، این مهمه و ما باید این تماس رو جواب بدیم و هنر رانندگی دوباره از تلفنمون استفاده میکنیم. خواهر برادرای من، منتظر نباشید تا شما رو پلیس کنار بکشه و جریمتون کنه. منتظر چیز بدتر نباشید. منتظر یه چیز بدتر نباشید که اتفاق بیفته و بعد شما تغییر بکنید. اشیا به مردم زمان خودش هشدار میداد. عیسی به شاگردان خودش اطلاع میداد. هر دو یه پیغام بودن. توبه کنید و به عیسی برگردید. این بیش از صرفاً دست کشیدن از گناه هست. این ترک گناه و این نه فقط دست کشیدن از گناه هست، بلکه برگشتن در جهت مخالف و راه رفتن به سمت عیسی هم هست. یعنی هم توبه کنید و هم برگردید به عیسی. آیات 16 و 17 میگه که آخرین نکته من رو میگه. میگه خاطری از گذشته برای فروتن شدن. کلمه که من شما رو تشویق میکنم تو این آیات خط بکشید، کلمه خوشبحال یا مبارک هست. کلمه خوشبحال یا مبارک در یونانی به خداوند اشاره داره که مزایای خودش رو گسترش میده. خداوند این مزایا رو به شما داده. هر از گاهی من به پستر ارشدمونه، من بهش پیام میفرستم گاهی و از اونجایی که من میدونم دوست دختر نداره و پول زیادی داره، برای همین من همین جوری رندومی بهش پیام میدم که میشه برای من یه قهوه بگیری بیاری. پس برودی ممکنه وسط کاری باشه و این پول اونه و هر جوری بخواد میتونه خرجش کنه. اگه من ازش نمیپرسم آیا اوکی هست که برای من بگیری، آیا آیا فری هستی که برای من قهوه بخری، اما نه، من این کارو نمی کنم. من فقط بهش تکس میدم برای من قهوه بیار و هیچ وقتم بهش پولشو ندادم. من فقط بهش پیام میدم برای من قهوه بیار، اما همیشه اونم برای من میاره. اگه برودی به من پاسخ من اگه پس برودی به پیام من پاسخ مثبت بده و برای من از جیب خودش قهوه بخره و بیاره دفترم، همه اینا از لطف و فیض اون هست. اون همیشه برای من این همیشه برای من میخره، میاره تو دفترم، به من میده و میره. حتی وای نمیسته که من ازش تشکر بکنم. اینا همه از لطف و فیض اون هست. اینا همه مزایای اونه و اون کاملا حق داره برای خودش نگه داره، اما ترجیح میده که این مزایا رو با من تقسیم کنه. خانمای مجرد اگر میخوای یه مردی میخواد که مزایای گسترده ای داره هستش اینجا پس برادی. عیسی به شاگرداش دلگرمی میده و اونا یادآوری میکنه و به انسانهایی که قبل از اونها بودن و تمام زندگی خودشون رو به خدای پدر دادن اشاره میکنه. ما مثل اونا فکر نمی کنیم. اما شاگردا یعنی یهودی های قرن اول اونا به افرادی مثل ابراهیم، موسی، داوود، استر، روت و یونس، یوشیا، یونس، مایکا و همه به اونها فکر میکرد. برای اونا یادآوری کرد عیسی مسیح. این انسان ها رو نام برد و براشون یادآوری کرد. تشویقشون کرد. همه کسایی که قبل از عیسی اومدن و در نهایت مردن. اما با تمام وجود میدونستن که خدا شیطان و مرگ رو در هم خواهد شکست. اونا می دونستن که اون نبی های قدیم می دونستن، نمی دیدن ولی می دونستن که خداوند میاد و اسرائیل رو نجات میده. اونا حتی مردن و ندیدن نتیجه را، اما ایمان داشتن. اونا عیسی مسیح شاگرداشو تشویق میکرد با یادآوری اینها. خدا رو شکر میکنیم که با روح اون ما این حقیقت رو میدونیم، چون اون قلب ما رو نرم کرد و چشمای ما رو به کلام خودش باز کرد. یه سریال تلویزیونی آنلاین هست خیلی عالیه به اسم شرلوک، با بازی بندیکت کامبربچ، نمایشی بر اساس مجموعه رمان شرلوک هولمز. شرلوک هولمز کاراگاهیه که این کاراگاه طی یک ساعت و نیم هر سری که پخش میشه سرنخ‌های رو جمع میکنه شرلوک هولمز، اما در طول نمایش هیچ کدوم از این سرنخ‌ها معنی نداره. ولی در آخر نمایش همه ی تیکه‌ها رو کنار هم قرار میده و در پایان نمایش شما میفهمی که این حالا منطقی به نظر میرسه. بیاید همه تیکه‌ها رو با هم کنار هم بچینیم. من قول میدم بهتون تمام این تیکه‌ها که شما رو گیج کرده، ممکنه حتی گیجتون کرده باشه، همه اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن، منطقی به نظر میرسن. تمام زانوها خم میشه و زبانها اعلام خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند هست. بیاین نجات دهنده خود عیسی مسیح رو بشناسیم و در او رشد کنیم. اگه در بین شما کسی هست که عیسی مسیح رو نمیشناسه، سوال بپرسین. بیاین گناهانی رو که با آسانی شما رو گرفتار خودشون کردن رد کنین و برگردین به نجات دهندتون که شما رو به راحتی میبخشه. بیاین همیشه به کتاب مقدس نگاه کنیم تا ما رو متواضع کنه. بذارید تا کتاب مقدس بهتون یادآوری کنه که هیچ اصلا ربطی به شما نداره نجات، بلکه این همش فیض خداوند هست. مکاشفه 19. مکاشفه 19 آیات 6 تا 9 میگه آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود و میگفت خدا را سپاس، خداوند خدای ما را، خدای ما که قادر مطلق است سلطنت میکند. شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده. عروس او خود را آماده ساخته و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده. مقصود از کتان ظریف کارهای نیک مقدسین هست. سپس فرشته به من گفت این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شوند. و او همچنین به من گفت اینها کلام حقیقی خداوند هست. بیاین دعا کنیم. عیسی مسیح، ما به حضور تو میاییم. برای بعضی از ما با فیض تو، رحمت تو چیزهایی رو برای ما آشکار کردی. کمک کنیم، کمکمون کن تا متوجه باشیم و سپاسگزار تو باشیم. کمکمون کن تا بفهمیم این هیچ ربطی به ما نداره، بلکه همه اینها فیض و رحمت تو هست. برای کسایی که در این اتاق هستن که رازهای عیسی مسیح براشون فاش نشده هنوز، کمکمون کن تا رامونو نکشیم بریم، بلکه کمکمون کن تا بپرسیم، کنجکاوی کنیم تا این راز برای ما آشکار بشه. کمکشون کن تا گرسنه و تشنه تو باشن، گرسنه و تشنه دونستن تو. ما نگاهمون به تو هست تا تو برگردی و عروست رو که کلیسا هست ببری با خودش. تو تسلی دهنده بزرگ ما هستی. ما با اون روزی نگاه میکنیم که تمام زانوها جلوی تو خم میشه و تو رو ستایش میکنن و اعتراف میکنن که تو خداوند هستی. نام عیسی مسیح.